الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم یکی از ادلهی که مرحوم شریعت اصفهانی تمسک به او کردن و میخوام بفرمان اگر بنا شد که اسیر عنوی به خودی خود جوشید یا حتی اسیر زبیبی اگر به خودی خود قلیان پیدا کرد، این محکوم به نجاست به حرمت است و ذهاب ثلثین موجب برای تطهیر او و حلیت او نمیشه مگر اینکه انقلاب به وسیله سرکه حاصل بشه. ولی اگر بنا شد اولین جوشش و اولین قلیان به وسیله آتش واقع شد، در این صورت با ذهاب ثلثین این اسیر ولو اسیر زبیبی باشه هم طاهر و از کنم حلال هم خواهد شد. یکی از روایاتی که مرحوم آی شریعت بلو اشاره کرده حدیثی است که این حدیث در از کنم وسائل نیامده، ولی این حدیث را مرحوم نوری در مستدرک آورده. اصل این حدیث منتسب به اصل زید نرسیه. زید نرسی یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام کتابی نوشته است که از او تعبیر به اصل شده. معمولا یک بحثی است که فرق بین اصل و کتاب چیه. مرحوم آقای شهاب بزرگ رضوان الله علیه در کتاب از ذریعه فرق بین اصل به کتاب را در وجوهی ذکر کرده. حالا من متعرض اون وجوه مختلف نمی شوند، اما از کتاب زید نرسی تعبیر به اصل شده. خب این کتاب را مرحوم آقای شریعت میگه من این کتاب را و این روایت را از برم که کتابی گرفتم که به از کنم خط شیخ صاحب وسائل رضوان و علی بالواسطه خط او بوده و اون خط کتاب هم از کتاب زید نرسی هم که به دست مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه رسیده کتابی بوده است که در سال 374 هجری قمری تدوین شده و نوشته شده وسیله یکی از بزرگان ما که او هم این را با سلسله سندی نقل کرده. خب به هر حال اصل روایتی که در کتاب زید نرسی آمده به دو طور نقل شده. این طوری که جناب آقای شریعت میگه صحیح هست، این نقلی است که جناب شریعت کرده. یک نقل دیگری هم که هم در حدائق و هم در جواهر و هم مرحوم شیخ انصاری در کتاب طهارتشون آوردن، یک مقدار الفاظ روایات با هم فرق میکنه. اونها هم نسبت دادن به زید زراد نه زید نرسی، در صورتی که آقای شریعت میگه در اصل زید زراد اصلا این روایت وجود نداره، بلکه این روایت در کتاب زید نرسی وجود داره. حالا من اول کتاب زید نرسی را و روایت را از اصل زید نرسی که مرحوم شریعت اصرار داره این روایت به این متن درست بوده به عرضتون برسانم. نقلی که مرحوم شریعت میکنه از کتاب زید نرسی اینه: سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب یدق و یلقا فی القدر ثم یصب علیه الماء. خب مقدار کشمشی را میکوبن، حالا با هونگی با شیء دیگری میکوبن، بعد میریزن توی دیگ، ثم یصب علیه الماء، بعد روی او مقداری آب میریزن. و یوقد تحته، زیرش آتش می کنند. فقال لا تأکله حتی یذهب السلطان، اینه که زیر آتش گذاشت، آتش زیرش برافروختن و آب بس و از منم آب روی زبیب ریخته شده که دوارتن اخرا از زبیب از اسیر زبیبیست. فرمود چون که اولین تفخ به وسیله آتش شده، لا تأکله او حرام، نخور حتی یذهب السلطان و یبقى السلط، تا وقتی که دو سلطش از بین بره به وسیله آتش و یک سلط که باقی مون، اون وقت اون یک سلط را بخور. پس محل شاهد در اینجا روشنه، از اولین بار که اون عرض کنم که آب ریخته شده روی اسی روی زبیب و زبیر هم کوبیده شده که ان این میشه اسیر زبیبی. حالا فرمود چون که با آتش قلیان پیدا کرده، حرام است تا وقتی که ذهاب سلسین بشه. خب بعد فرمود فان النار قد اصابته، زیرا چون آتش به او اصابت کرده پس باید ذهاب سلسین بشه. تا اینجا روشنه. بعد میفرماید قلت فالزبیب کما هو فی القدر و یصب علیه الماء ثم یطبخ و یصفا عنه الماء. حالا اگر بناشه که زبیب را توی دیگ ریختن بدون اینکه بکوبند، زبیب همونطور که هست توی دیگ ریخته شده و آبی هم روی او ریخته شده، بعد تفخ شده و اون بخ یصفا عنه الماء یا یصفا عنه الماء، آب رو ازش تصفیه میکنن و جدا میکنن. فقال کذالک هو السوا، این هم مثل همونه، چه این که بکوبند زبیب را چه این که همینطور باقی بدارند، مانعی نداره. در هر دو صورت این هم مثل همان فرض کوبیدنه. اذا عدت الحوال حلاوه الى الماء فصار حلوان به منزلت العصیر ثم نشه من غیر ان تصیبه النار فقد حرمه. اینجا محل شاهد ماست. در فرض دوم امام فرمودند به این که اگر این که اذا عدت الحوال حلاوه، اگر شیرینی در این آب حاصل شد به آب رسید، بعد که به آب رسید به صورتی که آب شیرین شد به منظره اسیر، همونطور که اسیر انگور شیرینه، اگر آبی که بعد توی این اسیر ریختن همینطور شیرین بشه، ثم نشه بعد نشیش در او حاصل بشه، نشیش یعنی حالتی که به اصطلاح زیر و رو بشد و به فاقضه حالت ترشیدگی در او حاصل بشه، ثم نشه من غیر ان تصیبه النار فقد حرمه. اگر نش حاصل شد بدون اینکه آتش به او برسه حرام میشه. پس دقت کنید، این فرض دوم اینه که اگر بنا شد تو دیگ ریختیم و بعد مقداری در اثر موندن آمد و رس کنم که آب شیرین شد به خاطر همون انگور حبیب زیب زبیبی که در او ریخته شده و بعد حالت نشنشیش در او حاصل شد، نشیش را گفتن، گاهی گفتن اون صوتی است که حاصل میشه در اثر زیر رو شدن، عرض کنم حضورتون که این کشمش، یا اون حالتی که بعد چند سباهی میگذره و قهرن حالت ترشیدگی به قول ما ایرانی ها در او پیدا میشه. اگر این طور شد، امام فرمودن که ثم نش من غیر ان تصیبه النار، ولو این که آتش هم به اون نرسیده، اگر این زبیب و آب زبیب حالت نش پیدا کرد حرام میشه. و کذالک اذا اصابت النار فاغلاه فقط فسده، همینطورم اگر این که آتش هم زیر او و رفروخته شد و او را به غلیان آورد بازم فاسد میشه. پس بنابراین اول میگه اگر بنا شد که نشیش حاصل بشه حرام میشه، بعد میخواد بفرماد اگر با آتش هم بر فرد افروخته شد و حالت به اصطلاح غلیان پیدا کرد بازم حرام میشه. منتها مرحوم شریعت میخواد بگه در صورتی که خودش حاصل بشه نشیش درش حرام میشه، اما حلیتش به ذهاب ثلثین نیست. اونگاهی با ذهاب ثلثین حلال میشه که از اول با آتش بجوشه، و الا اگر با آتش جوشید قلیان حاصل شد حرام میشه. مثل اونجایی که نشیش باشه حرام میشه، منتها در نشیش حرام شدنی که به نشیشه حلیتش به ذهاب ثلثین نیست، بلکه حلیتش به انقلاب به سرکه. ولی اگر بنا شد قلیان به نار بود ولو حرام میشه، ولی با ذهاب ثلثین حلال میشه، همونطوری که در اول فرمود. درست. پس در اینجا دقت میکنیم که کاملا روایت فرق گذاشته بین اونجایی که خود به خود نشیش در او حاصل بشه که فرمود حرامه، دیگه نگفت که با ذهاب ثلثین پاک میشه و حلال میشه، اما اگر با قلیان باشه فرمود لا تأکله حتی یذهب ثلثان. این روایتی است که ایشون تمسک کرده و بعد فرموده بر این اساس فرق است بین جایی که نشیش یا قلیان به خودی خود حاصل بشه و بین اون جایی که با آتش اولین قلیان حاصل بشه. این متنی است که از کنم جناب چیز کرده، جناب آقای شریعت از نسخه‌ای که به واسطه شیخ حرعامری نوشته شده و از روی اون نسخه دیگری استنساخ کرده بوده و اون نسخه به دست مرحوم شریعت رسیده و بگین نسخه صحیح هم همینه. اما وقد جاءت الروایه فی جملت من کتب فقهائنا، همین روایت در تعدادی از کتب فقها ما مثل جواهر و حدائق و مصباح الفقیه و که مرحوم همدانی نوشته و طهارت شیخون الانصاری و غیر اینها به این صورت نقل شده. صورت دوم اینه، سوال میکنه فزیت یدق و یلقا فی القدر و یسب علیه الماء، کشمشی را میکوبند و ریدن میریدن توی عرض کنم که قدر یعنی دیگ و آب روی او ریخته میشه. فقال حرامون، حرامه. اینجا دیگه نگفته که میخواد قلیان حاصل بشه به نار یا قلیان و نشیش حاصل بشه. فرمود همین انقدر که زبیبی حاصل شد و کوبیده شد و در میان قدر ریخت، قال همه از کنم فقال حرامون حتی یذهب ثلثان. اینجا نگفته که به قلیان اول حاصل شده بعد میگه حرامه حتی یذهب ثلثان، بلکه به صورت مطلق در اینجا فرمود که اگر زبیب در میان دیگ ریخته شد و بعد از کنم حضورتون که قلیان پیدا کرد یا نکرد، چه به صورت نشیش چه به صورت آتش، فرمود اگر بنا شد که حرام است تا مادامی که ذهاب ثلثین بشه. بعد قلت و الزبیب کما هو و یلقا فی القدر، الزبیب اول گفتش که بس یدق، کشمش را میکوبند و در دیگ میریزند که فرمود حرامه حتی یذهب ثلثان. بس سؤال میکنه که نه، الزبیب کما هو و یلقا فی القدر، بدون این که بکوبند زبیب را همین طور میریزند توی دیگ. قال هو کذالک سوا، اذا عدت الحرابه الى الماء فقط فسده. اگر برای همینطور ریختن در دوی دیگ و بعد این شیرین شد، یعنی مدتی موند و بعد شیرین شد، باز هم این آب حرام میشه، فاسد میشه. کل ما غلا به نفسهی او بالما او بالنار فقط حرمه، دیگه بالاتر از این نیست، فرق نمی کنه. اگر بنا شد که این زبیبی که در آب ریخته شده، اگر بنا شد قلیان براش حاصل بشه، حالا چه به نفسهی زیر رو بشه مثل حملات نشیرشی که عرض کردیم، یا به وسیله آب یا به وسیله آتش، فقط حرم حرام میشه تا زمانی که ذهاب سلسین بشه. وقد اینم نقل دوم. پس ببینید در این نقل دوم هیچ فرقی نگذاشته بین این که میخواد اون نشیش و قریان اول بالهوا حاصل بشه، یا به نفسی حاصل بشه، یا به نار حاصل بشه. این همون منشأ دو قولی است که حاصل شده. پس یک قول اینه که اگر بنا شد که اسیر عنبی مثل اسیر زبیبی مثل اسیر عنبی، اگر بنا شد که فاسد شد یا نشیش حاصل شد یا قلیان، فقط راهش منحصر به ذهاب سلسینه، دیگه فرقی هم نگذاشته بین اقسام. ولی جناب شریعت میگه نه، فرق است بین این که اگر نشیش به نفسهی باشه، اینجا با ذهاب سلسین حلال نخواهد شد، ولی اگر قشین از قلیان بعد اول به وسیله آتش بود، این محکوم به از کنم حرمت و با ذهاب سلسین طاهر به حلال میشه. بله. بله دلالت داره، ولی این فرق داره. آقای شریعت میخواد بگه اینجا هم همینطوره. اینجا هم چون نگفته که اگر در اون روایتی که خود ایشون نقل میکنه، میگه در اون روایت نقلی که ما داریم، در اینجا گفته است که حس کنم که فرمود اذا عدت الحلاوه الى الماء فصار خلوا بمنزله الاسير ثم نشا من غير ان تصيبه النار فقد حرم. پس اینجا ایشون میگه که اگر نش حاصل شد حرام میشه، ولی دیگه مقیا نکرده به قایتی. اما در اون صورتی که قلیان به وسیله آتش بشه، اونجا میگه ذهاب سلسین. این هم بله
ادامه داره و کذالک ذو اصابه النار اون که
بله بعد میگه من خودش با این متوجه این هست و کذالک مثلا میراث به این که و کذالک اذا اصحابت النار فاغلاه فقط فسد. میگه این همون در اشاره است مون جمله که در اول فرمود، که در اول فرمود اگر در آتش در دیگ ریخته شد به آب برش شد بیوقد تحته فلا تاکله حتی یتوسوسان. این جمله آخر اشاره میخواد بکنه که حرمت در هر دو هست، منتها اگر ذهاب سلسین از اول، اگر ذهاب قلیان به نار بود، ذهاب سلسین موجب حلیت میشه، و اگر به وسیله قلیان به نفسهی بود لا. خب قبلا این مطلب را گفته بودیم. البته نسخه دوم دیدیم فرقی نداشت. در نسخه دومی که نقل کردن فرمود که میخواد قلیان به نش باشه یا به وسیله از کنم آتش باشه، در هر دو ذهاب سلسین موجب برای حلیت و طهارته. خب اولا این کلام داره این است که کلام میکرد این دو نسخه ها درسته. نسخه اول که جناب آی شریعت میگه من این نسخه را از روی نسخهی که خود مرحوم شیخ قرآملی نوشته است از او گرفتم و کنم که برای من این اعتبار داره، نسخه شهید، اون نسخه ای هم که در دست مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه، که یکی از تأسفات اینه مرحوم مجلسی قدس الله نفسه که واقعا میگن مذهب، گاهی میگن مذهبش مذهب علامه مجلسی، از بس که ایشون زحمت کشید و بعد کتب را فرستاد به وسیله اصحابش که از همه اطراف دنیا جمع کنن کتبی که مربوط به شیعه هست، در اون کتابی که ایشون جمع کردن آوردن، این کتاب میگه به خط عرض کنم حضورتون که ایشون کتابی در آورده پیدا کرده که میگه به این که عرض کنم که اصل این کتاب را می‌فرمایند به این که این کتاب در اصل به وسیله مرحوم آبی که یکی از فقهای بزرگ ما بوده به وسیله او این روایت این کتاب عرض کنم شده، بله قال که انهم عرض کنم که مجلسی میگره و روایت از نسخه عتیقی که به خط شیخ منصور ابن حسن آبی است که اون کتاب در اصل او بوده و عرض کنم که نوشته شده و به دست مرحوم مجلسی رسیده، میگه و تاریخ این کتاب هم سال 374 این متن بزرگ نوشته شده. بعدم میگه این مرد که نوشته این کتاب را، یک عرض کنم حضورتون که سره هم نقل کرده که خلاصه رسیده مرحوم موسی بن تل اکبری و تل اکبری هم با سند نقل کرده تا رسیده به ابن ابی عمیر که بعد بله به ابن ابی عمیر هم نقل کرده از زید نرسی، اینطوری است که اخرج این کتاب را اخرج حسین ابن سعید در کتاب زید به اسنادی الی ابن ابی عمیر از زید نرسی از کنم که خبری گرفتی فنال آده. خب از کنم حضورتون که مطلب استاد خویی مناقشه سندی میکنن در این روایت و الا دلالت نقد مرحوم از کنم که شیخ شریعت را که از اون کتاب نقل کرده دلالتش را بر تفصیل بین اونجا که اسیر زبیبی خود به خود بجوشه یا اینکه قریان به نار بشه، این فرق را میپذیره در دلالت کتاب زید نرسی، الا اینکه چند اشکال داره. اشکال اول ایشون از نظر سند که میگه خب خود این جناب زید نرسی توثیق هم نشده و قد هم نشده، بنابراین چون نه توصیح شده نه قطع شده میشه مجهول و چون از این جهت مجهوله بنابراین از این جهت نمیتوان به روایتش اعتبار کرد. بعد از این جواب داده شده که خب ناقل از کتاب ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر هم بسیار لقد داشته و انسان بسیار محققی بوده که روایاتی که نقل میکنه حتما از ثقات نقل کنه یا یک اصلی که معتبره، به حیثی که حتما معروفه. شیخ در عده فرموده که اون چه مراسید ابن ابی عمیر به منزله مسانیده لانه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، حتی مرسلاتش معتبره تا جرسه به اینجا که مسندن نقل کرده به علاوه اجماع کشی هم که معروفه که 18 نفر را میگه اینها افرادی هستند که از روایاتی که نقل کرده باشند محکوم به صحته. پس از این جهت میگن این اشکال استاد خویی که برفض زید نرسی تا قطع اگر می شد درسته، اما قطع که نشده، حالا برفرض یه دسته از نه قطع شده نه از این طرف توثیق شده، کافا در توثیق او این که ابن ابی عمر از کتاب زید بن ارسی روایت را نقل کرده و به اسناد هم رسیده تا زمان مرحوم شیخ منصور ابن حسن آبی که او استنساخ کرده با اون کتاب که در سال 374 استنساخ شده به دست مرحوم مجلسی رسیده. خب چون این مقدر بحث را از کنم که دقت رجالی کردن، من عرض فرمایشیشون و عرضتون برسانم. ایشون به همینطور بعض دیگر این مناقشه کردن که درسته که این کتاب به دست مرحوم مجلسی رسیده، اما از کجا که این سندی مرحوم مجلسی به کتاب که نقل نشده، مرحوم مجلسی نگفته به چه وسیله‌ای این کتاب به دست ایشون رسیده. خب مرحوم مجلسی میفرستاد اطراف دنیا، هر کتابی که منسوب به شیعه بود جمع آوری میکردن میآوردن، یکم این کتاب بوده، ای چه بسا اون نسخه‌ای که به دست مرحوم مجلسی نشد رسیده به وسیله افراد وزائی، به وسیله افراد از کنم دست برندی روایاتی در اون زیاد و کم شده باشه، لذا ما نمیتوانیم بگیم چون به دست مجلسی رسیده کتاب و ان در اصل نویسنده کتاب هم اون بزرگوار آبی بوده کافیه، زیرا سند متصلی نیاورده. خب مرحوم شیخور مثلا از کتاب هایی که نقل کرده، حتی من جمله از کتاب علی ابن جعفر یا از کتاب قرب الاسناد، سند خودش را هم به کتاب در آخر وسائل آورده، اما مجلسی سند خودش را به این کتاب نقل نکرده، فقط این کتاب را پیدا کرده. انقود که مرحوم شریعت از این مطلب جواب داده، دقت میکنید آقایون، از این مطلب جواب داده، میگه آقای عزیز مقدار زیادی روایاتی که نقل شده از زید نرسی، حتی عرض کنم که جمعی مثل صدوق هم که نقل کرده، این روایات رو دیدن در همون نسخه مجلسی وجود داره. دقت کنید یه مقداری گاهی خدشه شده در زید، در اصل زید نسی، در این کتاب زید نسی تقصیص کنم تقاط شده به این که مرحوم صدوق نقل میکنه، میگه من از استادم، من کتاب استادم محمد ابن حسن بلید هستم، هرچرا که او توصیف کنه منم میپذیرم، اون چی که او رد کنه منم رد میکنم. ایشون هر دو گفتن ضعفا حاضر کتاب، کتاب زید نرسی را این دو بزرگوار تضعیف کردن و قالا انهو موضوعون، این کتاب زید نرسی وضع شده، یعنی به اصطلاح دخل تصرفی از نااهلان در او شده، گفتن این وضع شده این کتاب، وضعه محمد بن موسی الحمدانی، این کتاب را محمد بن موسی الحمدانی وضع و جعل کرده و زید نرسی نسبت داده، بنابراین قابل قبول نیست. صدوق این را نقل میکنه، درست از ابن ورید هم نقل میکنه، میگین دو نفر استاد شاگرد بر این اساس اعتبار نکردن. اما بعد مرحوم شریعت جالبه میگه که ما عرض کنم حضورتون که گشتیم در کتب معتبر شیعه مثل کامل الزیارات، مثل عرض کنم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، مثل عده‌ای از بزرگانی که دیدیم روایاتی را از عصر زید نرسی نقل کردن و تطبیق کردیم با همینی که در دست ما هست، دیدیم بینه موجوده. حالا ببینید چند تا روایتی که در آنجا نقل کردن. عرض کنم حضورتون که یکیش همین روایتی است که عرض کنم که کامل زیارات به اسنادی الی ابن ابی عمیر عن زید النرسی فی فضل زیارت الرضا، یه حدیثی رو نقل میکنه ایشون از مرحوم ابن ابی عمیر، اونم از زید النرسی، یه روایتی رو مثل کی نقل کامل زیارات، کامل زیاراتی که در اولش نوشته من در این کتاب اون چه که از ثقات است نقل می کنم. خب ایشون بر این اساس آمده این روایت رو نقل کرده از زید النرسی در فضل زیارت آقا امام رضا در کتاب کامل زیارات، یا روایتی که خود صدوق در ثواب الاعمال باز به اسناد الی ابن ابی عمیر عن زید النرسی عن بعض اصحابه فی غسل رسول الله رأسه بالسر، باز اونجا نقل کرده مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمالش روایتی را که رسونده به پیغمبر اکرم که سر مبارکشون را با سدر میشستن، که میگه که از مصحبات اینی که منسان سرش را به جای اینکه با صابون و زیزوار بشه با سدر بشوره. خب اینم باز یک روایتی که خود صدوق در ثواب الاعمال آورده باز تا همین زید النرسی، و این کتاب این روایت در اصلی که در علامه مجلسی رسیده وجود داره. و همینطور میگه صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل کرده همین روایت را، علاوه بر این که میگه جعفر ابن احمد ابن قمی در کتاب العروسش از زید النرسی نقل کرده، به همین طور که ابن فهد در عدت الدائی از اصل زید النرسی حدیثی را حدیث معاویه ابن وهب را در موقفی که در موقف از کنم روز چی روز ایام حج در موقف اونجا دعایی را از اونجا نقل کرده از زید النرسی، به همین طور حسین ابن سعید که خیلی از روایات بزرگواره، ایشون هم در کتاب از کنم در کتاب مزید نقل کرده روایتی را به اسنادش الی ابن ابی عمیر عن زید النرسی که در اونجا از خبری را نقل میکنه در فناء عالم، که این عالم منحرف میشه منتهی میشه. به همین طور قمی در تفسیر خودش از پدر بزرگوارش از ابن ابی عمیر از زید النرسی نقل میکنه روایتی را دیگری را، و مسکنم حضورش که میگه این همه بزرگانی که نقل روایت کردن همه هم رسوندن به کتاب زید النرسی، مراجعه کردین تمام این روایاتی که این بزرگان در این کتبشون آوردند و کتب معتبر روایت همه در این کتاب از کنم دست مرحوم مجلسی در بهار مجلسی نقل کرده وجود داره. میگه پس اینها کافی نیست برای اعتبار کتاب. میگه تشکیک بعد از این دیگه تشکیکات تقریبا شیطانیه. میگه خب یه کتابی وقتی که ما دیدیم کتب معتبر شیعه، نه یکی چندین کتاب معتبر شیعه آمده اند روایاتی را از کتاب اصل زید النرسی نقل کرده اند که این کتاب پس معلوم در این کتاب هم موجوده. خب این دلیل بر این که پس معلوم میشه خود این کتاب کتاب معتبر و درستی بوده که آمدن نقل کردن، و الا اگر کتاب زید النرسی اعتبار نداشت که معنا نداشت که این بزرگان آمدن نقل کردن، یا اگر این روایات نبود در این کتابی که در دست مجلسی بود میگفتیم خب بله دور، پس معلوم میشه که اونی که دست مجلسی هست قش درش فاره شده. اما دیدن که تمام این روایاتی که این روایات قوی نقل کرده اند در همین کتاب موجوده، این کافیه برای اینکه اطمینان حاصل بکنه انسان که پس معلوم میشه این کتاب موجود همون اصلی بوده که زید النرسی نوشته. باز استاد خوی خدشه میکنه، یه خدشه هایی که گاهی ما میشونه از میکنیم گاهی به این خدشه های شما عجیبه، میگه خب ممکنه که عرض کنم اون کتابی که به دست مرحوم اجدسی رسیده یک بزایی این روایات را هم در اونجا کردین آورده و روایات دیگری هم درش جعل کرده و وارد کرده باشه، این که دلیل نمیشه. خب تعداد از روایاتی که در اصل دست مرحوم مجلسی رسیده معتبران در کتب معتبر شیعه هم وجود داشته، اما این دلیل نمیشه که همه اون چه که در کتاب زید نسی که در دست علامه مجلسی رسیده و شیخ الشریعه از اون نقل میکنه همه این روایات در اصل زید نسی اولی وجود داشته باشه. حالا البته به قول شریعت میگه این دیگه تشکیکاتی است که قابل قبول نیست. بله ولی نگاه کنی مکرر درسته مکرر نعرض کردن ما هر چی بکوشیم بیش از زن نیست، هر چی ما بکوشیم بیش از زن نمیتونیم یقین که یقین که پیدا نمی کنیم، حتی این روایت کتب کافی رو یقین بیان کنیم. من مسئله این است که بالاخره این زنون اجتهادی است به قول مرحوم الله شاهرودی، این مقدارم برای انسان ایجاد زن میکنه که این خواهی بله نه شما دنون اجتهادیه، یعنی اینها راهاییست که برای ما تقریبا ایجاد زن اجتهادی به این که این کتاب همون کتابه میکنه. حالا بالاخره مرحوم استاد خوی گاگای یه تشکیه کاری گاگای از این برن در این تحصیقات عامشون از این برن باز چیز کرده، مثل تحصیقات در تفسیر علی ابن ابراهیم با اینکه چندین بار علی ابن تفسیرش زیاد و کم زیاد دیده شده میکنه، یاد همچه کامل و زیاره که اول میکردن. بنابراین به نظر میرسه که حرف مرحوم شیخ الشریعه برای ایجاد زن تقریبا نزدیک به اطمینان حاصل میشه که اون چه که در دست مرحوم مجلسی رسیده و اونم به نویسنده معتبری مثل اون شیخ آوی این معتبر بوده. حالا به هر حال اگر اینطور باشه فرمایش جناب شیخ الشریعه میتوانه یکی از ادله بر تفصیل بین اونجایی که از اول آب انگور یا آب مویز به وسیله آتش بجوشه که بازها سلسین حلال میشه و اگر بدون او باشه نش و نشیش درش حاصل بشه این بازه ها و سلسه این پاک نمیشه. خب اون تعارض میگن اون نسخه غلط بوده، چون اون نسخه یک مستند درستی نداره، اون نسخه ای که از اون نقل کرده ان این بزرگان ایشه میگه این نسخه را به زید زراد دادن، میگه ما به کتاب زید زراد که مراجعه کردیم اصلا این روایت در اونجا وجود نداره. بنابراین پس معلومه که گویا اینطوری یکی نقل کرده یکی دیگر هم آورده پشت سر هم از او آورده اما کسی مراجعه نکرده. بعد جالبه از کنه مرحوم آیه شریعت در همین نوشته که به دست ما رسید الحمدلله از ایشون نوشته که توصیه مرحوم کاشف اللسان فاضل هندی که توصیه میکنه به علما که انقدر زود باورتان نیاد هرچه به دستتون میرسه بلا فاصله نقل کنید، بلکه دعوه بزرگان اول بر این بوده که در کلمه روایات با اصل منطبق میکردن تا مطمئن بشن، زیرا بسیاری از روایاتی که دیگر از نقله نقل میکنن متاسفانه در اثر اشتباه در کتابت یا نحسه و نسیان یک کلمه گاهی مزمین او و وایی که چند رو قرب خوندیم بگه که در یک جا داره او در یک جا واب خمرون لا تشربه یا خمرون ولا تشربه بود که دیدیم چقدر در معنا فهم فرق میکنه و استنباط متفاوته. حالا ایشون میگه بر اساس توصیه کاشف اللسان هم ما دقت فراوان کردیم و این اصل از نظر ما اعتبار داره. حالا پس مهم اشکال مرحوم استاد خوبی است که اشکال سندی کرده ولی اشکال دلالی نکردن تا برسیم به سایر روایات.